ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه سه‌شنبه 30 خرداد 1396 خورشیدی برابر با 20 ژوئن 2017 میلادی. خوش اومدید به این مجله خبری با 30 دقیقه خبر و گزارش، همراه شما خواهیم بود. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم رضا. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. ارتش آمریکا اعلام کرد یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران را در جنوب سوریه سرنگون کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفته است این پهپاد به سمت یک اردوگاه نظامی در نزدیکی مرز سوریه با اردن در حرکت بوده است، منطقه‌ای که به گفته او نیروهای آمریکایی به نیروهای محلی سوریه برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی آموزش می‌دهند. مقام‌های رسمی آمریکایی گفتند این پهپاد را یک تهدید دانسته و از آنجایی که به گفته آنها از سوی طرفداران حکومت سوریه هدایت می‌شده، آن را با جت F-15 هدف قرار دادند. استرالیا اعلام کرده است پرواز جنگنده‌های خود را بر فراز سوریه در پی هشدار روز دوشنبه روسیه به حالت تعلیق در می‌آورد. جنگنده‌های استرالیا در حملات نیروهای ائتلاف به گروه حکومت اسلامی یا داعش شرکت داشتند. روز دوشنبه پس از آنکه یک هواپیمای آمریکایی یک جنگنده ارتش سوریه را سرنگون کرد، مسکو هشدار داد جنگنده‌های ائتلاف در غرب رود فرات را به عنوان هدف در نظر می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مخالفت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای تابع آن با داعش یا گروه حکومت اسلامی واقعی نیست و به توصیف او آنها به دنبال ریشه‌کنی این گروه نیستند. برخی مقام‌های ایران بدون ارائه مدرک یا سندی ادعاهایی را در این زمینه مطرح می‌کنند که با تکذیب مقام‌های آمریکایی روبرو می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله خامنه‌ای عصر سه‌شنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق از مسئولان این کشور خواست به توصیف او در مقابل آمریکایی‌ها هوشیار باشند و به آنها اعتماد نکنند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق که در امتداد سفر 3 روزه‌اش در منطقه در تهران به سر می‌برد، پیش از دیدار با رهبر ایران در گفتگو با حسن روحانی تقویت همکاری همه کشورهای منطقه را در مبارزه با تروریسم ضروری خوانده بود. تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت پس از حدود 100 روز بازداشت در اعتراض به روند رسیدگی به وضعیت پرونده‌هایشان اعتصاب قضا کردند. بر اساس گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، مدیران این کانال‌های تلگرامی از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند. غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، 20 روز پیش خبر داد برای 8 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در فروردین ماه امسال با انتقاد از این بازداشت‌ها تهدید کرده بود گزارش وزارت اطلاعات را در این باره منتشر خواهد کرد. اما سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این سخنان گفت در این پرونده مطالبی در مورد وزیر اطلاعات مطرح است و او نمی‌تواند درباره این پرونده گزارشی تهیه کند. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از بازداشت 40 تن در استان آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش یا گروه خلافت اسلامی خبر داد. به گفته او این افراد در پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان و تکاب بازداشت شدند. به گزارش وبسایت خانه ملت، نادر قاضی پور گفته است از این افراد تسلیحات کشف شده‌ای وجود دارد و آنها قصد انجام عملیات در شب‌های قدر را داشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در کاخ سفید با پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، دیدار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ به رسانه‌ها گفته است پیشرفت‌های زیادی در رابطه با اوکراین به وجود آمده است. رئیس جمهور اوکراین پس از این دیدار اعلام کرد کشورش از حمایت کامل ایالات متحده برخوردار است. این دیدار کمی پس از آن انجام شد که دولت ترامپ از اعمال تحریم علیه 2 مقام رسمی روسیه و 10 فرد و شرکت مرتبط با فعالیت‌های روسیه در اوکراین خبر داد. رئیس جمهور روسیه 2 روز پیش اعلام کرد تحریم‌های اخیراً تصویب شده در سنای آمریکا ممکن است به روابط 2 کشور ضربه بزند. و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، میگوید در جریان درگیری نیروهای امنیتی این کشور با معترضان در کابل 1 تن کشته شده و 6 نفر مجروح شدند. آقای عبدالله وعده داده تحقیقاتی در این زمینه انجام می‌شود. معترضان تعداد کشته‌ها را 2 تن اعلام کرده و میگویند 12 نفر بازداشت شدند. نیمه شب گذشته نیروهای امنیتی در کابل در صدد برچیدن چادر معترضان برآمدند که این موضوع به درگیری آنها با معترضان انجامید. این معترضان پس از بمب‌گذاری ماه گذشته میلادی در منطقه دیپلماتیک کابل که به کشته شدن دست کم 150 تن انجامید، به خیابان آمدند و خواستار کنارگیری اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هستند.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. مجلس خبرگان از رئیس جمهوری ایران خواست از بحث‌های تفرقه انگیز درباره مبنای حکومت اسلامی پرهیز کند.
این تصور که حکومت بعد از پیامبر زمان خلفای راشدین و اینها امر آسمانی بوده که امروز عموما این رو قبول دارن، به نظر من این اشتباهه و این نادرسته.
ادامه بازداشت افراد متهم به همکاری با داعش در برخی از نقاط مختلف ایران.
دلیلش میتونه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای، افزایش اختلافات بین ایران و عربستان بازگرده.
سخنگوی قوه قضاییه ایران از حکم 15 سال زندان برای یکی از قضات پرونده کهریزک خبر داد.
چون پرونده‌ای که دارد و محکومیتی که دارد غیر از محکومیت کهریزک است و همون عنوان کلاهبرداری و عناوینی که در گفت‌های جناب سخنگو آمده است به استناد اونا محکوم و بازداشت شده.
پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی ما خواهد بود. همراه ما بمانید. چند روز پس از اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نظر و انتخاب مردم را مبنای ولایت و حکومت عنوان کرد، مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای نقش مردم در حکومت اسلامی را رد کرده و خواستار جلوگیری از چنین سخنانی شده است. در بیانیه‌ای که در پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان و با امضای احمد جنتی رئیس این مجلس منتشر شده، بیعت با پیامبر و امامان را مبنای مشروعیت به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت کنندگان ندانسته، بلکه آن را تأکیدی بر اعلام وفاداری آنها خوانده است. در این بیانیه تأکید شده که نباید بیعت را با رأی مردم و انتخابات را در دوران معاصر مقایسه کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
مجلس خبرگان رهبری روز دوشنبه بیانیه‌ای با امضای احمد جنتی رئیس این مجلس و دبیر شورای نگهبان منتشر کرد که در آن از جمله بدون نام بردن از حسن روحانی آمده است که در روزهای اخیر مطالبی پیرامون مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آرای مردم با استناد به کلمات امیرالمؤمنین در جامعه مطرح شد که با مبانی دینی ناسازگار است. در این بیانیه استدلال می‌شود که ولایت و امامت الهی به همه شؤون مانند هدایت مردم و زعامت سیاسی اجتماعی از احکام الهی و متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست، بلکه چون ولایت روح اسلام است، احکام بدون پشتوانه ولایت قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهد. مجلس خبرگان در بیانیه خود می‌نویسد بیعت با پیامبر و ائمه به معنای مشروعیت بخشی به حکومت از سوی بیعت کنندگان نیست، بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. بنابراین نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد. حسن یوسفی اشکوری نماینده پیشین مجلس و دینپژوه در آلمان به رادیو فردا می‌گوید نه حکومت پیامبر اسلام و نه خلفای پس از پیامبر مبنای الهی و قرآنی دارد.
آقایونی که این بحثا رو مطرح میکنن، یعنی به خصوص اون کسانی که به مشروعیت الهی حکومت اعتقاد دارن، دو تا مسئله رو با هم قاطی میکنن و نتیجه نادرست میگیرن. مسئله اول درباره اصل حکومت پیغمبره و این پرسش که بالاخره منشأ حکومت مشروعیت بخش قدرت سیاسی آسمان است یا زمین. مسلمانان عموما درباره پیغمبر اسلام اتفاق دارن، چه شیعه و چه سنی. بعد از پیامبر اون وقت اختلاف هست دیگه. اهل سنت عمدتاً میگن نه، بیعت هست و شورا هست و مردمان انتخاب میکنن. شیعه معتقد است که نه، امامت هم مانند نبوته، از جانب خداوند انتخاب میشه. این تصور که حکومت یا حکومت پیامبر یا حکومت بعد از پیامبر زمان خلفای راشدین و اینها امر آسمانی بوده که امروز عموما این رو قبول دارن، به نظر من این اشتباهه و این نادرسته و حکومت پیامبر هم در مدینه منشأ الهی نداشته، بلکه بر حسب یک روند تاریخی و یک شرایط تاریخی بوده. هیچ دلیل شرعی قرآنی ایرانی هم وجود نداره، محمد هم هیچ کجا ادعا نکرده که این خلافت من، این امامت زعامت من، رهبری من، امارت من از جانب خداونده. بعد از پیغمبرم داستان همینه.
حسن روحانی رئیس جمهوری روز 24 خرداد در ضیافت افطار با استادان دانشگاه از جمله گفت امام اول شیعیان هم مبنای حکومتش را رأی مردم قرار داده بود.
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. لمن ولیتم امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، من هم اطاعت میکنم، من هم میشنوم و اجرا میکنم.
این گفته های رئیس جمهوری، مکارم شیرازی، مصباح یزدی و دیگر علمای شیعه در قم را به واکنش برانگیخت. آیت الله مکارم شیرازی با متهم کردن رئیس جمهوری بر نخواندن همه نهج البلاغه اصل انتخابات را زیر سوال می‌برد و می‌گوید
حاکم الهی رو خدا باید تعیین کنه. شما یه سنده از نهج البلاغه دیدید؟ این برای اتمام حجت بود برای این جمعیت. 50% ممنوع شدن و برنده انتخابات هم نصف اینو به علاوه یک میبرد. 25% با 25% میخواد بر 100% حکومت کنید. این حکومت مرحوم بر مردم.
محمد تقی مصباح یزدی روحانی تندرو هم با کنایه به گفته های رئیس جمهوری میگوید از کسی پذیرفته نیست که ادعا کند. خود علی هم از روز اول وقتی دید همه با شخص دیگری بیعت کردند وظیفه خودش دانست که از او اطاعت کند و حق نداشت مخالفت کند. آقای اشکیوری میگوید گفته های آقای روحانی بسیار دقیق و درست است.
علی هم معتقد به مشروعیت زمینی قدرت بوده، مسئله بیعت و شورا و منتها شورای مهاجرین و اینا رو مطرح میکنه و همون گونه که بیعت و شورا رو مشروعیت بخش خلافت خودش میدونه، در مورد خلفای دیگر هم همین حرف رو میزنه. از این نظر سخن آقای روحانی کاملا درسته که ایشون نقل قول میکنه از نهج البلاغه، از منابع دیگه، فقط نهج البلاغه هم نیست که بله، علی هم میگه که شما من رها کنید به سراغ کسی دیگه، هر کسی رو شما انتخاب کردید منم از او اطاعت خواهم کرد. این سخن آقای روحانی کاملا دقیقه. آقای خمینی در مقطع انقلاب ایشون شعارش این بود که میزان رأی ملت است. رهبر رو هم مردم انتخاب میکنن، منتها مل واسطه از طریق خبرگان نمایندگان خودشون انتخاب میکنن. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که اگر مردم کسی رو انتخاب کردن از میان فقها و علما یا فقیهان، اون رهبر هست، بقیه رهبر نیست. پس رأی مردم اینجا مشروعیت بخشه.
به باور رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، بیانیه مجلس خبرگان در ارتباط با شکست آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی قابل تحلیل است.
آقای جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان بیانیه‌ای رو بدون اینکه از ایشون اسم ببره و با سوم شخص یاد کرده، علیه سخنان آقای روحانی منتشر کرده و هشدار و توصیه کرده که از سخنان تفرقه انگیز خودداری بشه. به نظر میرسه که به جای پاسخگویی یا جدل حداقل فکری و کلامی با این مسئله، از تیتر حقوقی رئیس مجلس خبرگان استفاده شده. یه مقدار معطوف انتخابات اخیر هست که یکی از نامزدهای که نامش به عنوان رهبر بعدی شنیده میشد شکست فاحشی خورد از آقای روحانی و آقای روحانی جایگاهش به لحاظ سیاسی بالاتر رفته و حتی به عنوان یکی از نامزدهای رهبری آینده مطرح شده. به نظر میرسه جدالهایی که الان در ایران در جریانه رو میشه یه مقدار در چارچوب بحران جانشینی و جنگ رهبری آینده دید. اگر نه هیچ دلیلی نداشت که آقای جنتی بیاد به عنوان ریاست مجلس خبرگان در حالی که نه جلسه‌ای بوده نه بحثی در این باره در مجلس خبرگان صورت گرفته بیانیه بده. بنابراین میخواهد در واقع تاکید مجددی بکنه که آقای روحانی شما که رأی زیادی آوردین ولی نقشتون و تیترتون در مجلس خبرگان بالاتر که نرفته باشه کمتر هم شده.
به نوشته رجا نیوز، محسن عراقی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هم گفته است که مشروعیت حاکمیت عقلا محال است که از سوی مردم باشد، چون تأمین مشروعیت حاکمیت از سوی مردم به معنی عصمت اکثریت است و عصمت اکثریت عقلا باطل است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود درباره بحث و جدل ها بین مجلس خبرگان و رئیس جمهوری ایران درباره موضوع مبنای حکومت اسلامی در ایران.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از بازداشت 40 تن از اعضای گروه داعش در استان آذربایجان غربی خبر داد. به گفته نادر قاضی پور این افراد در شهرهای پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان و تکاب دستگیر شدند. همکارم نوشین سیدحسینی در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، نخست درباره اهمیت بازداشت‌های اخیر پرسیده است.
در 1 هفته گذشته اخبار مربوط به برخورد با گروه های تروریستی به نحو بی‌سابقه افزایش پیدا کرده. دوشنبه 22 خرداد ماه ما درگیری در رودان استان هرمزگان رو داشتیم بین نیروی انتظامی با 4 نفر که 2 نفرشون خارجی بودند. 24 خرداد ماه وزارت اطلاعات خبر درگیری چابهار رو منتشر کرد با گروه انصار فرقان که 7 نفر بودند، 2 نفرشون دوباره خارجی بودند. 25 خرداد ماه نیروی زمینی سپاه بیانیه داد خبر درگیری در قزقند، سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد. در کنار این مده ها خبر غیر رسمی درباره بازداشت های گسترده عمدتا در مناطق سنی نشین، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سیستان و هرمزگان داشتیم و 1-2 جین اخباری نظیر آنچه که آقای نادر قاضی پور اعلام کرده. آقای محمود علوی وزیر اطلاعات 2-3 روز پیش گفت که در 3 سال گذشته حدود 100 تیم و عملیات تروریستی در ایران مهار شدند. این به این معنی است که به طور متوسط حداکثر ماهی 3 عملیات قرار بوده در ایران انجام بشه. در صورتی که این حجم اخبار که بخشش رسمی است و بخشش غیر رسمی است نشون میده که شدت تحرکات به شدت افزایش پیدا کرده و میزان بازداشت ها 10 برابر شده. حتی بخشی از این واقع میتونه به مسئله شبهای قدر بازگرده که هدف بالقوه خوبی است برای گروه های تکفیری. دلیل دومش میتونه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای، افزایش اختلافات بین ایران و عربستان بازگرده. اما دلیل سومش میتونه ناشی از برخوردهای فله‌ای و خشم‌آلود بعد از عملیات تروریستی تهران باشه.
آقای مهدوی‌آزاد، با توجه به حملات داعش در تهران، آیا فکر میکنید که این نتیجه ضعف عملیاتی دستگاه‌های امنیتی ایران بوده؟
دستگاه امنیتی ایران از نظر عملیاتی در مهار بحران نسبتاً عمل کرده قابل قبولی داشتن. نشانه بزرگش هم این هست که تعداد عملیات‌های تروریستی که در ایران به مرحله اجرا رسیده در مقایسه با کشورهایی که هدف داعش هست به مراتب کمتر هست. اما مشکل بزرگی که ایران داره مشکل کانون‌های بحرانخیز و درگیری‌های بالقوه موجود در ساختار اجتماعی ایران هست. در واقع شکاف بین اقوام، مخصوصاً اهل تسنن و تشیع، شکاف بین فعالان قومگرا، اونهایی که خواهان جدایی بخشی از سرزمین ایران هستند، و شکاف بین گروه‌ها و کلونی‌های قومیتی با مرکز در ایران، سه شکاف فعال و جدی است و سابقه نشون میده که دستگاه امنیتی ایران در حل و یا ترمیم این شکاف‌ها مطلقاً موفق عمل نکرده. برای ما میتونیم بگیم دستگاه‌های امنیتی ایران تونستند روی مسئله درپوش بگذارند، اما در کنترل اون و در بهبود این شرایط موفق نبودند.
به این ترتیب به نظر شما باید منتظر حملات بیشتر داعش در شهرهای مختلف ایران بود؟
درسته که عملیات تروریستی به تهران در واقع یک شکاف بزرگ در تور امنیتی ایران بود و بالاخره گروه های تکفیری تونستن در ایران یک عملیات بزرگ انجام بدن، اما این به معنی از کار افتادگی ساختار امنیتی ایران نیست. همچنان که در همین یک هفته اخیر حداقل در 3 مورد، یعنی در رودان استان هرمزگان، در چابهار با گروه انصار فرقان و در قزقند سیستان و بلوچستان، اسناد منتشر شده نشون میده که با گروه‌های کاملا واقعی که با حامل مواد منفجره و اسلحه بودن درگیر شدن، اونها رو شناسایی کردن و نابود کردن. بنابراین ساختار امنیتی ایران بالقوه به قوت خودش باقی است. این رو هم نباید فراموش بکنیم که بخشی از عملیات‌های تروریستی تابعی از بحران‌های منطقه‌ای و عملکرد سیاست خارجی ایران، یا دقیق‌تر بگم سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است. تا موقعی که این سیاست‌های کلان مبتنی بر بجنگ تا بجنگیم ادامه پیدا بکنه، ایران بالقوه هدف مناسب برای عملیات‌های ضد امنیتی و تروریستی محسوب میشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و با همکارم نوشین صحیح حسینی درباره بازداشت‌های اخیر برخی افراد متهم به همکاری با داعش در ایران گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فرصتی داریم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
ما مردم ایران باید بسیار هوشیار باشیم و حمله موشکی سپاه رو به حساب دفاع از تمامیت ارضی ایران و ایرانیان ندونیم. همه ما به خوبی میدونیم که این حمله فقط و تنها برای حفظ نظام ولایت فقیه بوده.
خب سپاه پاسداران اولین موشکش هم که رها کرد، علناً اعلام کرد که ما با دنیا سر جنگ داریم، تمام شده رفت. پس مردم ایران اگر که موشک بارون شدید، بدونید کار داعش عربستان سعودی و این قبیل که جمهوری اسلامی میگه نیست، یعنی با اسبانش خودمون هستیم دیگه.
پیامی دارم برای مقام معظم رهبری. یک، اطلاعات بسیار غلطی از قدرت نظامی ایران شما دارید. دو، یک گروه تحقیق و تفحص برای انتخابات سال 88 برا بیاندازید، چون به طور 100% تقلب در اون صورت گرفته. متقلبین رو بگیرید و به سزای اعمالشون برسونید. 4، طبق قانون اساسی عمل کنید. 5، وقتی که با سران دنیا صحبت میکنید دیپلماتیک صحبت کنید. ما ایرانی ها خجالت میکشیم وقتی شما کلمات آنچنانی به کار میبرید.
خیلی جالبه واقعا، دیگه میگن به قول معروف جلل خالق. دیگه جلوی بانک بیاین تجمع کنید غیر قانونیه. بابا بخوام جلو بانک یا پولمو میخوام، اگه میام جلو بانک بگم پولمو میخوام، غیر قانونیه، جرم کرده. واقعا دیگه مسخره شو در آوردن. این آقای خامنه‌ای که یا میگه کشش ندی، یا که جدیدن اومده آتش به اختیار. بابا یعنی چی؟ یعنی دادگاه رو جمع کنیم، کلانتری ها رو جمع کنیم، پلیس رو جمع کنیم. من بیکرد پلیس دیگه نمیخواد داشته باشه، گندش داره دیگه، بالا از این بدتر نمیشه.
همیهنان جان و خرد، این موشک پرانی ها آتش بازی هست با جان و میهن ما، با خاک پاک ما. احساسات زیبای میهنتون رو به حساب این رژیم نذارین. این شعبده بازی که در 40 روز چند همه رو گرفتند و بستند و حالا دارن میرن موشک میفرستند. عزیزان، اینا میخوان جنگ را بنازن، ایران براشون مهم نیست. جنگ 8 ساله رو فراموش نکنیم. این رگ‌های گردن کلفتی کردن ها و فریادهای میهن پرستی رو چرا زمانی که خواهرانمون رو اسید میپاشن نمیگین؟ چرا زمانی که چرا نمیگین که میهنمون رو تاراج کردن، ویران کردن، کهریزک‌ها رو فراموش کردیم، همه رو فراموش کردیم، حالا اومدیم میخوام ببینیم بجنگیم با عربستان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها درباره بازداشت علی اکبر حیدری فر، یکی از قضات پرونده کهریزک را تایید کرده و گفته است که به 3 دلیل و 3 اتهام در یکی از دو پرونده‌اش آقای حیدری فر به 15 سال زندان محکوم شده است. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبریش بازداشت علی اکبر حیدری فر، یکی از قضات پرونده کهریزک را تایید کرد. در روزهای گذشته تعدادی از سایت‌های خبری اعلام کرده بودند که علی اکبر حیدری فر به اتهام اختلاس بازداشت شده و در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد. درباره جزئیات پرونده علی اکبر حیدری فر گزارشی اما منتشر نشده. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی در این مورد گفت که قاضی کهریزک دو پرونده قضایی دارد که یکی از آنها به نتیجه نرسیده و در دادسراست و در پرونده دیگر دو سه اتهام وجود داشت که برای هر کدام از آنها محکومیت گرفته و با توجه به اینکه باید اشد مجازات برای او اجرا شود حکم 15 سال حبس گرفته است. طبق ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی با وجود آنکه قاضی برای هر یک از جرائم حکم مستقلی صادر می‌کند، اما در مرحله اجرای حکم مجازاتی که شدیدتر است باید اجرا شود. نعمت احمدی حقوقدان در ایران در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید آقای حیدری فر در اون پرونده کهریزک خود یکی از قضات بوده و این عنوان و شهرت رو پیدا کرده یکی از قضات پرونده کهریزک، ولی آنچه که امروز هم سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بازداشت ایشون ارتباطی به پرونده کهریزک نداره، کما اینکه در گفتگوهای جناب ژئی هم پرونده ایشون در دادسرا داره که هنوز اون پرونده مفتوحه، همون پرونده کهریزک. ولی این پرونده ای که داره سه تا جرم رو داره برابر ماده 34 قانون مجازات اسلامی، اگر متهمی بیش از سه تا جرم داشته باشه و به مجازات های مختلف نسبت به هر یک از جرائم محکوم شده باشه، مجازات اشد رو تحمل میکنه، دیگر مجازات ها رو دیگه تحمل نمیکنه. مثلا برای سرقت یک جرمی داشته باشه، برای فروش مال مسروقه یک جرمی، برای چند مورد از اینا داشته باشه، اگر کمتر از سه تا باشه تا سه تا باشه باید هر کدوم رو مجازات ها رو جداگانه جداگانه تحمل کنه، اما اگر بیش از سه تا باشه مجازات اشد رو. چون پرونده ای که دارد و محکومیتی که دارد غیر از محکومیت کهریز کس و همون عنوان کلاهبرداری و عناوینی که در گفتهای جناب سخنگو آمده است به استناد اونا محکوم و بازداشت شده.
علی اکبر حیدری فر با سعید مرتضوی و حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد از متهمان پرونده کهریزک هستند. هر سه آنها به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس در گفتگو با رادیو فردا میگوید هرچند حکمی در پرونده کهریزک برای علی اکبر حیدری فر قاضی کهریزک صادر نشده، اما او تحت فرمان سعید مرتضوی دادستان وقت عمل میکرده و به گفته عبدالکریم لاهیجی رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی نیز در ماجرای کهریزک بسیار به درازا کشیده است.
از نظر حقوقی اون کسی که در سمت بالا هست، حالا چه به عنوان دادستان چه به عنوان فرمانده، مسئولیت او بیشتره تا کسی که مأمور اجرایی یا حکم بوده یا زیر نظر اون بوده. ولی با توجه به اینکه سعید مرتضوی همواره از مقامات عالی جمهوری اسلامی و از جمله رهبر جمهوری اسلامی مورد تشویق، تایید و حتی ارتقای مقام پیدا کرده، این است که متاسفانه با وجود اتهام‌های فراوانی که به او بود و هست، می‌بینید که همچنان پرونده سعید مرتضوی در گوشه‌ای از بایگانی دادگستری جمهوری اسلامی هست و هرگز به نتیجه نرسیده. ببینید سعید مرتضوی طی سال‌هایی که چه به عنوان رئیس دادگاه مطبوعات، چه به عنوان دادستان تهران و انقلاب مشغول کار بوده، اتهام‌های زیادی داره و از جمله و مهم‌ترین اونها پرونده کهریزکه که متأسفانه تاکنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و در کنار اون پرونده مرگ ناشی از شکنجه زهرا کاظمی که در هنگام دادستانی سعید مرتضوی صورت گرفته و سعید مرتضوی بازجوش بوده در زندان اوین و بنابراین متاسفانه الان ماه آینده 14 سال از مرگ زهرا کاظمی میگذره، این پرونده هم مثل پرونده کهریزک با تمام سر و صدایی که در جامعه ایران به وجود آورد تاکنون به جایی نرسید.
به رغم این گفته های عبدالکریم لاهیجی، اما نعمت احمدی حقوقدان در ایران دیدگاه دیگری دارد. او میگوید هرچند زمان درازی از وقوع جرم میگذرد، اما روند رسیدگی هیچ وقت متوقف نشده است.
ببینید دادگستری مقاطعی داره، در یک مرحله رسیدگی میشه، حق تجدید نظر دارن و وقتی که تجدید نظر خواهی میشه احتمالاً حکم نقض میشه، ایراداتی گرفته میشه، رسیدگی حکم نهایی صادر نشده ولی رسیدگی صورت گرفته و در طول رسیدگی هم با توجه به درجه بندی محاکم، یعنی دادگاه دادسرا، دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور، اونا تصمیمات خودشون رو گرفتن و هنوز رأی نهایی صادر نشده.
بر اساس گزارش‌های رسمی، تعدادی از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بازداشتگاه کهریزک مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار گرفته و دست کم 4 تن از آنها به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند.
گزارش همکارم ملاحه روانشد رو میشنیدید. با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.